بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلوات و کلیه و علا آبائه فی حاضر ساعت و فی کل ساعت ولی و خافزن و قائلن و ناصرن و دلیلن و عینا حتا تسکنه و ازدگت هون و تمتعه فی ها طویلا. تعجیل در فرج حضرت اجماعا صلوات یاد بفرمایید. بحث ما تا اینجا رسید که علت تأثیرگذاری در بین مریدان از سوی این جریانات انحرافی و فرق چی بود. چند موردشو گفتیم؟ دو سه مورد دیگه شو عرض خواهیم کرد. شش موردشو گفتیم؟ بگو شش موردشو. مبهم. پنج تا گفت. ادعای این که سریع ترین راه برای به مقصد رسیدن حاجت، ادعا این که سریع ترین راه برای رسیدن به حاجت. خیلی دوست دارن اصلا این آیه قرآن رو، چون تفهیم نشده براشون دوست دارن. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، همین آیه کفایت میکنه. آیه 186 سوره بقره. خداوند به پیامبر چی میگه؟ میگه من به شما نزدیکم. اگه یه موقع خواستن منو صدا کنن، تنها آیه است که خدا هفت بار میگه خدا. اگه یه موقع دعا مستجاب نمیشه، میگه گیر کار کجاست؟ یا برات خیر نبوده، یا بهترش او دنیا خدا بهت میده، یا تو نسلت ذخیره میکنه، یا دفع بلایی ازت میکنه. اصرار نداشته باش. خدا مثلا به این پول بده، شاید همین پول نداری خودش یه نعمته. خدا بیماری و شفا بدهش، اگه شفا نگرفتی دلیل بر نیست که خدا بیتوجه کرده نبودم بدا. یعنی این خیره برات و قصد الهازام حاجت ها. ولی اینا اینجوری نیستن. تا این باور به اینجور مسائل نداشته باشن، میان سعی تا این راه میگه دست ماست، این کار رو انجام بده، این کار رو بکن. حتی حاضرن پولای هنگفتی هم بگیرن که بتونن برنامه هاشون رو انجام بدن. مرحله ای ادعا کردن و مرحله ای دستور دادن بر اساس مسائل غیر شرعی. حالا موادی هست، من چون فرصت نیست از اونا میگذرم. آقای متعددی بودن تو این زمینه که متاسفانه به خصوص تو فضای غیر اخلاقی وارد میشدن، میگفتن این مسائل زناشویی رو چون آقاتون بلد نیست ما بهتر انجام میدیم، و انجام میدادن و فرد هم آلودگی های هم براش ایجاده. و بعد میگفتن اگه این حلقه تون بخواد کامل تر بشه، تو باید برای گرفتن این حاجت مثلا 5 نفر دیگه رو هم بیاری. او به هر فریبی که بوده 5 نفر دیگه رو هم می آورده، دیگه اون دیگه وارد جذب نمیشد. او خودش براش تشکیلاتی میداد، مرحله میداد، برنامه هایی میداد برای آدم ها که به اونها مثلا میگفتن مسترهای برای جذب. آخرین مورد ساده جلوه دادن مسائل معنوی. مسائل معنوی، معنویتی مهم است که انسان رو خدا محور کنه، نه شخص محور کنه. معنویتی مهم است که انسان مثلا تو دستورات قرآن نمازی مورد پسند خداست که تنها عن الفحشاء و اصلا این بعضی موقع، حتی مثلا بعضی موقع تو فضای زندگی آدم ها می اومدن می گفتن ازدواج معنوی افتای این چیز رو داشت. می گفت زن و شوهری رسیدن به معنویت، شما بیاد ازدواج معنوی کنید. دستور می داد مثلا این آقا و این خانم زن و شوهر بودن با هم، جداشون می کرد با یه زن و شوهر دیگه قرار می داد. می گفت برید دستور عمل می داد، صبح ها باید این ذکر رو بگید. ذکران بد نبودا، ولی شده ازدواج معنوی. شب باید اینو بگی، روز اینو بگی، قبل از مسائل جنسی باید اینو بگی، بعد مسائل جنسی اینو بگی. این اصلا چه معنویتیه؟ این اصلا از خدا دور میشه، با گناه رفیق میشه. پس اینا به نوعی ادبیات جدیدی از ساده جلوه پروری برای مسائل معنوی در نزد مخاطب. حتی جالب بود مثلا همین جریان که الان عزیزمون سوال کرد از من اینجا در تو عرفان حلقه طاهری، اینم همینه. 8 مرحله بود، هر مرحله 5 جلسه 6 جلسه. و بعد جالب تو مرحله پایانی دیگه بعضی جاها جالب بود دیگه کلا برهنه میشدن، میگفتن چون دیگه حواسی به هم نداریم پس معنویتمون چیه؟ بالاست، تقبل الله. بحث بعدی در تو با مسائل دیگه است که اونا واقعا نمیرسم اینا رو یکی بگم، ولی دو تا بحث خیلی مهم داریم ما. یکی چجوری تشخیص بدیم، معیار چیه که مثلا الان آقای ما اصلا نمیشناسیم، مثلا تو اصفهان میخوان دعوتش کنیم، این خوبه یا بده، این کتاب چاپ شده، این کتاب ایراد داره یا نداره، هیئتیست، هیئت خوبه یا بده، گفته هایی از کسی میشنویم چطوری تشخیص بدیم، جلسه ایست به ظاهر بد نیست، دعوت میکنن بریم یا نریم. یه سری معیارهایی رو من میگم کلی، یه سری معیارهای جزئی. اینا شاید همش در یک جمعیت یک نفر نباشه ها، ولی بعضی از اینها رو با دقت انسان توجه داشته باشه. تو معیارهای تشخیص جریانهای انحرافی باید اینا رو نگه کرد. بعضی معیارها معیارهای عمومی است، مثل زهد، تقوا، دینداری آدم ها. خیلی تأثیر داره. این که حضرت آقا میفهمه دکان بازی، مثلا شما یه مثالی بگم، مثلا مثل شخصیت مثل مرحوم کربلای کاظم ساروغی، اصلا ادعایی نداشت بنده خدا، دیدار حضرت داشت، معجزه آسا، قرآن و حفظ شد، مورد امتحان هم قرار گرفت. اونم امتحان از طرف کیا؟ آیت الله عظما بروجردی. آیت الله مکاری میگه من دوران تبلیغ خودم رفته بودم منطقه ساروغ در نزدیک عراق، بعد دیدم این چه فردیه، گفتم ایشون معجزه آسا با عنایت امام زمان حافظ قرآن شده، گفت بله، گفت آوردم خدمت آقای بروجردی. آقای بروجردی میگه چند بار ازش امتحان گرفت، ولی در طول این چند سال هیچ ادعایی نداشته. جالبه آیت الله خزعلی خدا رحمتش کنه، آیت خزعلی میدونید که هم حافظ قرآن بود، هم حافظ نهج البلاغه، هم حافظ صحیفه سجادیه. کم آدمی داریم اینجوری، خدا رحمتش کنه. ایشون میگه من تو فیضیه با آیت الله سبحانی شروع کردیم ازش امتحان گرفتن، یه خط قرآن می‌نوشتیم، یه خط صحیفه سجادیه، یه خط نهج البلاغه. این میگه ناقله ها میخواهید منو انحراف ببرید، اونا قرآنه. مقام معظم رهبری میگفت در مشهد بودم خدمت مرحوم آیت الله میلانی، کربلای کاظم آوردن خدمت آقای میلانی ازش امتحان بگیره و شروع کرد. آقای میلانی آدم بسیار اخلاقی بود که اثراتش هم خود مقام معظم رهبری هم دقت کنید حرف بزن، نسبت به شخصیت ها خیلی با احترام، خیلی سعه سر بسیار بالایی ده. این از اون اثرات استادشونه. از اتا آقا میگفت من 17 سالم بود، گفت بین شاگردان من انتخاب کرد، گفت از این کربلای کاظم یه امتحانی بگیر. و امتحان که گرفتم دیگه اصلا نورانیت میباره. این آدم نشون میده که زهدش، تقواش بازی نیست. اما بعضی موقع زهد و تقوا یه عده بازیه، بیرون یه جوری هن، تو خلوت جور دیگه هن، معلومه. او یه آقای همسفر شدیم، اصلا تو مخیله من نبود که ایشون نماز نخونه، تو مخیله بنده نبود نماز بخونه، روحانی نیستا، یعنی اون ظاهرشو میدیدم و یقه مثل ما طلبه ها میبست و یک حالت عجیب و تسبیح و بعد تو سفری بود. بعد دو سه بار بهش گفتم فلان این نماز چیه، گفت من نماز رو در حالت راه رفتن میخونم. گفتم از کی گفته اینو، مثلا ما نماز بخونم بیا بخون تو چه میری غذا میخوری، مثلا تو موقع نماز چیه. بعد فهمیدم که اصلا چوته. خیلی از بله مجبور بودیم، کاری بود دیگه، ناچار بودیم. این تو فضای اینجوری مثلا بعضی زهدش معلومه دکان بازیه. یا دیدید که بعضی مثلا حالتهای خیلی عجیبی میگیرن، گردن کج میکنن، چه مثلا آدم ویس میگه چه خبره، چی واسه میگه چی آخه، یا مثلا چنان سبحان الله. اونایی که معلومن واقعا عابدن هستن، یعنی معلوم هست این طرف جون به جونش کنید دست از ذکر خدا عر نمیداره، بازی نیست. آیت الله آیه قرائتی میگم من با آیت الله جوادی اون موقع پیکان داشت محاسبه تهران، گفتم من با شما میام. دید آیت الله جوادی تکیه به صندلی نمیده، گفت آقا چه تکیه به صندلی نمیدید؟ گفت غرور دستم میگیره. آیت قرائتی میگم من گفتم خب منم پشت نمیدم دیگه. میگم از میدان 72 تا به سمت عوارضی اول اتوبان رفتیم اینجوری دیگه، نه نمیشه، یواش یواش یواش. ایره اینجوری مثلا قضا خوردن این بزرگوار، من که نمیتونم. بسم الله الرحمن الرحیم، میخوره، میجوه، قورت میده، الحمدلله رب العالمین، دوباره بسم الله الرحمن الرحیم، میجوه قرد میده الحمدلله رب من نمیتونم، ولی بازی نمیکنه، عادت کرده. آیت الله بهجت رحمت الله علی، من یادم هست من اون موقع طلبه که شویم تازه میومدیم مباحثه با دوستانمون تو حرم، و هر وقت میومدیم قبل از اذان صبح دیدیم آیت بهجت داره نماز شبشو میخونه. یعنی بازی نبود، معلومه که آدم چیه. اینا تو آدم اطرافم میفهمه، این تو بستگان، حتی تو خونه میفهمه اینا رو، اما بعضی موقع تو این نگاه عامی شاید سخت باشه تشخیصش. باید بیایم توی معیارهای خاص، تو معیار خاص اینا رو باید دقت کنیم. بکن یکی علمیت و جامعیت آدم هاست. یعنی واقعا تو اون فن ببینیم علمیت و جامعیتش چقدره، چون بعضی موقع متخصص نیستن، مطلعن، اما ادای آدم های متخصص رو در میارن. آره. حالا اگه برسم پخش میکنم. من تو بحث من نیست. وسط چیز یه چیزی سوال کردی؟ چی داشتم میگفتم؟ ها، علمیت و جامعیت و آدم. اینا رو باید آدم تشخیص بده. ببینه واقعا این آدم، چون بعضی اطلاعاتی دارن، متخصص، دست آدم میاد تو این فضا. یا نگرش و تسلطش به نصوص و عقل چیه؟ اینجوریه که مثلا هر که روایت بخونه بگیم این تسلط داره. نه، واقعا بعضی موقع معلومه که بازی دارن در میارن. مباحث عقلی چطور توجه میکنه؟ تناقض در گفتار و رفتار داره یا نداره؟ اگه تناقض در گفتار و رفتار داره انسان میتونه تشخیص بده. همین آقای جعفری تبار یه خانمی آورده بود توی مرحله‌ای، گفته بود توی این مرحله دیگه تو از نظر بعضی از اعمال و رفتاری که من انجام بدم شما هم دیگه به مرحله من مثل دیگه نیازی به نماز و روزه هم نداری. آرزوی آدم ها بود در زیر زمین در اون مکان این فرد قرار بگیرن. میگفت شب تا صبح نخوابیدم که بخوام تو اون مرحله برم. میگفت آقاش میگفت صبح سرش قرآن گرفت و اینه هدایت کرد که دارم تو اون مرحله پایانی معنویت. میگفت وقتی که رفتم اونجا میگفت از ذوق گریم گرفته بود، گریم گرفته بود، یکی از شاکیان خصوصی شب هست، گفت گریم گرفته بود من الحمدلله اومدم توی مرحله آخر. میگفت بالاخره یه دفعه دیدم اومد و چادر ما و مانتوی ما و روسری ما رو، گفتم این تناقض داره، نمیخونه. حالا اکسیری کارم انجام داد، بار دوم که ما رو دعوت کرد میگفت به آقام گفتم فلانی این آدمی که ما رو دعوت کرد توی مرحله استاد فلانی فلان ممدانه، ایشون دیروز که من رفتم روش نشد بگه چه اتفاقی افتاد، گفت دستش به دست من خورد. این ایراد داره، گفت اینا اولیای الهی هن، اگه کاری کردی چی نگی ها، چون باورش سخته. ولی اون آدم ببین چطور تشخیص داد، تضاد رو دید، تضاد رفتاری، تناقض رفتاری رو دید. تو تناقضات انسان بهتر میتونه تشخیص بده. مورد بعدی ببینیم دعوت به کی میکنه ما رو، جلسه، کتاب یا اون هیئت دعوت به کی میکنن ما رو؟ دعوت به خودشون میکنن یا دعوت به خدا و اهل بیت میکنن؟ خب طبیعیه که دعوت به خدا و اهل بیت بکنن، میپذیره، اما هی خودمحوری داشته باشه. همین خانم آرمان معمولا تو جلسه ازش سوال میکردن شما جز یاران حضرتی؟ بگذریم عزیز من، بگذریم، چه بگو دیگه، اگه بگه باید دلیل بیاره، پس توی حالت دیگه قرارش میده. معلومه که این میخواد خودش رو هی مطرح بکنه. آیه ابتهی مثلا خورشید مکه، آیه نعمتی همیشه از ایشون مطالب رو می آورد. بعد چی؟ طوری وانمود که حق رضایت ایشون رو داشته باشه، رضایت امام رو هم داره. خیلی موارد، یه خانمی بودم شهره حضرتی، شوهرش داره دو تا دکتره پی‌اچ‌دی از امریکا بود، تو کلاردشت مازندران خونه زده بودن، خونه شو کرده کعبه، خیلی از اساتید بالای دانشگاهی مرید شده بودن. چی بود؟ مثلا ایشون زنخانی داشت، این گناه داره، امام اینو به من گفته، امام اینجوری کرده، تو باید طلاق بگیری، تو باید ازدواج کنی، تو باید پولیتو ببخشی، تو باید، حتی مثلا یک شنبه ها قرار گذاشته بود که برای بخشش گناه بعضی رو میزد. ببینید اون نگاه دعوت به خود و دعوت به خدا و دعوت به اهل بیت خیلی انسانو کمک میکنه. مورد بعدی، شریعت ستیزه یا نه، دعوت به شریعت میکنه. بعضی موقع اصلا میگن سراغ علما نرید، سراغ کتاب نرید، سراغ قرآن نرید، سراغ مسائل اهل بیتی نرید. اصلا با شریعت مشکل دارن. پس معلومه که اینها مشکل داره. اگه نه با شریعت مشکل نداره، شریعت ستیز نیست، میپذیریم. عقل. معمولا آدمهای شیاد عقل گریز و عقل ستیزن. با مبانی عقلی مشکل دارن. مورد بعدی مبهمگویی و شفافگوییه. اگه مبهم حرف میزنه چه اصرار داریم بپذیریم؟ باید حرفی بگه تا بفهمه. اصلا توهین به آدم هاست که ما کلامی بگیم فرد نفهمه. بعضی جاها حالیشون که نمیشه میگن درجه علمیشون خیلی بالاست، ما بالا نیست. نه، او باید طوری حرف بزنه که تو بفهمی. اینجاست که مبهمگویی خیلی شیادو انجام میدن. مورد بعدی دعوت به ابتذال و توهین میکنن. مسائل غیر شرعی رو باب میکنن. خب کسی که مدعی است مسلمانه، یه سری شریعت و التزام آور که انجام بدهد. دعوت به مکان خاص و مخفی کاری دارن. آدمای شیاط دعوت به مکانهای خاص. حرف حساب داری هر جایی که میگن برو. مسجد حسینی است، تالار نمیدونم، کلاس جایی است. چرا میگی مثلا فلانی نیاد؟ چه اتفاقی میفته مگه؟ مخفی کاری چرا انجام میدید شما؟ بذار همه استفاده کنن. و مورد آخری اباحه‌گری و مسئولیت گریزی است. سعی میکنه یه جوری راحت بگیرن، مسائل اعتقادی، مسائل مسئولیت‌های دینی رو حذف تا آدم‌ها رو به سمت خودشون دعوت کنن. باز موارد دیگری هست، از اونها من میگذرم. اینا کلیاتی بود. شیوه‌هاشون. شیوه‌ها و شگفت. خب از صبح تا حالا ما میخوام بگم الحمدلله خیلی خوب نیست. متاسفانه برخی از جریانات انحرافی رو به ذهن شما بزرگواران آوردیم، عذر میخوام. دیگه بعضی شیوا شگفت دستتون اومده. ولی در مجموع ایناست. یک، سوء استفاده از گرایشات معنوی مردم. دو، سوء استفاده از ایمان و اعتقادات مردم. تا میبینن مردم مثلا دیدار حضرت رو علاقه دارن، تا میبینن نسبت به مسائل اهل بیت علاقه دارن وارد میشن. سه، تکفیر اشخاص موجه. علما رو توهین میکنن، آدمای موجه رو توهین میکنن، ابایی هم ندارن تو این زمینه. تا بفهمن سراغ جلسات اونها میرید، کتابای اونها رو میخونید، نهی میکنن. خیلی موارد داشتی تحریم هم کردن. چهار، مثبت جلوه دادن رفتارهای خود در ظاهر. یعنی رفتار ما خوبه، این مثبته. حالا بخشش گناه باشه، عمل غیر شرعی باشه، اینو مثبت میدونن. مقدس نمایی و مظلوم نمایی و دعوت به مباهله. خیلی راست، من این روش من از آقای تیجانی یاد گرفتم. سال 80 شبکه انگلستان اومده یک تو شبکه ماهواره مناظره گذاشت بین علمای شیعه و اهل سنت. خب از سنی ها مرحوم، از سنی ها خدا لعنت کنه، آقای بلوچی بود که کتابی نوشته بود افسانه شهادت حضرت زهرا که خیلی بحث زهرا توهین کرد، اهل پاکستانه و زیاد بودن، دو سه نفر بودن. از شیعیان یک آقای است به نام جاسم حسین، چه فوق دکترای تاریخ اسلام رو داره، در الان در لندن، اصالتاً عراقی است. آقای ابو زهرا میگن از دانشمندان کویتیه و تقریبا جلسات اول شیعیا کم آوردن. کم آوردن از این باب که اونا خیلی هو میکردن، این بندگان خدا نیروی علمی بودن، فن مناظره رو خیلی وارد نبودن. تا آقای تیجانی آمد. آقای تیجانی خب عالم وهابی بود، شیعه شد. این خیلی براشون سخت بود براشون. ایشون اومد شروع کرد، چون منابع اونها رو میدونست. خیلی زیباست آدم این تو پرانتز منابع اونها رو بدون آدم. خدا رحمت کنه علامه امینی رو. بعد از اینکه کتاب القدیر رو نوشت، چون میدونی کتاب القدیر هنوز ردیه نخورده. چرا؟ چون همه از منابع خودشون. بعد از اینکه علامه امینی کتاب رو نوشت، اتمامش اتفاقا در حیدرآباد هند بود. منزل آقای دکتر زابد بود، خدا حفظش کنه، من رفتم در منزلشون. یه نامه نوشت با کتاب فرستاد به مرحوم جورجی داغ مسیحی در لبنان. خیلی قشنگ کارش. گفت آقای جورجی داغ، تو مسیحی هستی، مسلمان نیستی، تو حقوقدانی و قاضی هستی، بیا بین ما اهل سنت و شیعه قضاوت کن، با این ادله ما درست میگیم یا اونا درست میگن. که مرحوم جورجی داغ میگه وقتی که من استدلال‌های علامه امینی رو خوندم، رفتم دیدم چرا عمر ما تلف رفته تا حالا علی رو نشناختیم. که بعد نهج البلاغه میگه من 200 بار خوندم. یک تیکه علامه مجلسی داره رحمت الله علیه که اونجا میگه کاش من وقت داشتم 10 شبانه روز سر به بیابان میزدم برای مظلومیت علی گریه میکردم. که مرحوم جورجی داغ میگه کاش من الان این کارو بکنم. و اونجا وقتی که میگه که به نامه میده به علامه امینی، میگه علامه امینی من نمیدونستم چنین در گرانبهایی در این کلام نهج البلاغه است. که بعد علامه امینی میگه تو هم قرآنمون رو ندیدی. یعنی خیلی نکات قشنگی است. آقای تیجانی چون منابعشون مسلط بود غلبه پیدا کرد. تا جلسه برای تا پایان ماه رمضان باشه جلسه دهم تعطیلش کردن. علت این بود آقا اون نامرد وهابی برگشت به آقای تیجانی گفتش که ما چی میگیم شما جواب برای اینطور نمیدی. آقای تیجانی گفت خب به هر چی من استدلال میگم شما من فحش میدی. گفت خب چیکار کنیم؟ گفت یه مباهله کنیم. آقای تیجانی گفت خب خیلی خوب من آمادم برای مباهله. مباهله میدونه که بر اساس اعتقادات خودش فرد نفرینش میکنه. او هم سابقا هم داشتیم تو همین اصفهان دیگه مرحوم فندرسکی حتما در جریان هست دیگه مسیحی‌ها رو نشه بعید میدونم نه اونو نمیدونم. استاد آقای بروجردی رو میگی؟ جهانگیر خان قشقایی اونو نمیدونم. ولی آقای میر فندرسکی در همین اصفهان داشته با مسیحی ها. بر اساس اعتقادات خودش لعن کرده اونها رو. مسیحی ها گفت اگه ما درست میگیم مسجدون خراب بشه، گفت اگه ما درست میگیم کلیساتون خراب بشه. لا اله الا الله گفت از کلیسا اومد بیرون ناقوس ریخ پایین همه. آیم تیجانی وقتی که میگه اونا برگشتن گفتن که بله ما مباهله میکنیم به شرطی که مراجع قومتون بیان. آیم تیجانی هم زرنگ گفت چطور فوش داری به من دادی حالا مراجع ما بیان؟ گفت باشه با شما مباهله ولی بریم کنار خانه خدا. گفت نه هرچه فوش دادی اینجا دادی همینجا داری مباهله میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه قطع شد که شد که شد. بعضی اینجورن. مباهله شرایطی داره، زمینه هایی میخواد، یه سری مسائلی هست. دقت کردید؟ اینه که بعضی ادعا میکنن ما مباهله کردیم، اینا رو باید یه مقداری با تخفیف. مثلا همین جریان احمد الحسن ما تو عراق که بودیم گفت بله ما حاضریم به مباهله. گفتم باشه ما حاضریم. گفت نه ما رو باید پیش آقای خامنه ای. گفتم ما خودمون دسترسی نداریم. من میگم بر پیش ایشون. مباهله باید خودت یه نشونی بدی. و اینا معمولا اینطوره در فضاها به این شکل انجام میدن، مظلوم نمایی میکنن و دعوت به مناظره و یا مباهله میکنن. و چون امکانش نیست مثلا میگه من باید تو کی هستی، من باید مثلا آی مصفای یزدی یا آی جوادی بیاد با من بحث بکنه. بابا تو حرف داری بیا بگو دیگه، چرا اینجوری میکنی؟ تعیین وظیفه و دادن مأموریت های ویژه از شگرد های شیادان هست. تعیین وظیفه و دادن مأموریت های ویژه به مریدان. البته میدونی که تمام اینها رو برای ارتقاء معنویت میدونن. یعنی این مرحله اینه، مرحله اینه که ابتدایی میگن. میگه مرحله سیر و سلوک 7 مرحله است. هر که توی این مرحله طی بکنه تا برسه مرحله آخر. یعنی خودش انگار همه مراحل رو طی کرده بود. که بعد جالب بود یه قرآنی داشت، گفت من چون همه مراحل طی کردم آقا جایزه امام زمان به من جایزه قرآن داده. بعد قرآنم امضا شده بود به امام زمان. بعد جالب پشت قرآن نوشته بود المصطفى الحرمین الشریفین. مال وقف مسجد الحرام بود. بعد بدون بسم الله متن نوشته بود. گفتیم خب این که امام زمان وقف، گفت آقا اختیار تام داره. این درست میگه. گفتیم خب چرا آقا متن نوشته بسم الله ننوش؟ گفت عجله داشت. گفتیم خب امضاش نوشته حجت ابن الحسن الاسگری گاف داره. این آبروشون بعضی موقع میبره خدا. رمان پردازی و شخصیت سازی کاذب از خود. کتاب پرواز روح ابتهی دقیقا تو همین مسیر بود، از شخصی به نام حاج ملاقا جان زنجانی نام بود. تو کتاب گفته این آدم با ملائک برای نماز شب بیدار می شدن، روزه سید شهدا با ملائک خونده می شد. این آدم این چنینی فیلسوف بود، مجتهد بود. این آدم استاد من بود. 5 سال بعد فوتش این کتابو نوشت، در حالی که حاج ملاقا جان زنجانی یک روزخان بی ادعای معمولی بود در زنجان. اون تا یک آدم عارفی بود تو فضای دعاها و اینا بود. این آدم ببین اون نمیخواد اونو بزرگ کنه، میخواد خودشو هی بس. در طول زندگی هم همینطور بود، با نواب صفوی عکس داره، با شهید مرحوم کاشانی عکس داره، هی دید دیگه بعضی خودشون نمیتونن بالا بیان، از آویزونه. این من مثلا شاگرد علامه فلان هستم، شاگرد یا فلان علامه مثلا قدم رو خونه ما گذاشت. خب به هر علتی گذاشت، این که دلیل بر رجحان و برتری شما نیست. درمانگری برای مخاطبین مثل انرژی درمانی، نور درمانی، سنگ درمانی، فرا درمانی، کیهان درمانی، از این جور درمانی ها زیاد اتفاق میفته. تحریف، تقطیع روایات، این از شیوه های ایناست. وارون جلوه دادن مسائل اعتقادی بدون دلیل و سند. و آخریش توجه افراطی به خواب، استخاره و حتی معجزه. یه جالب بهتون بگم، جریان احمد حسن بصری اینا رو باید هو کرد، واقعا هیچی ندارم. گفته بودن یک گفت از معجزات ما اینه که احمد حسن بصری معجزه اینه، یکی از معجزاتش اینه که دشمن اصلیش در نجف مرکز دراسات و تخصصی یا مهدوی با آقای قپانچیه، مرکز تخصصی مهدویت نجفه. گفت معجزه احمد الحسن اینه که هر کتابی که چاپ میکنن پشت جلد کتاب اسم احمد الحسن حک میشه. این معجزه است. من رفتم نجف خدمت آقای قپانچی، گفتم آقای قپانچی میشه کتاباتونو بیارید؟ گفت بله. چند تا دارید؟ 50 تا. بیارید. هر کتابی نگاه میکنیم اه احمد الحسن، کتاب بعدی اه احمد الحسن، کتاب بعدی اه احمد الحسن. گفتم میدونی از معجزات احمد الحسن یکیش اینه که در اسمش در تمام کتابهای شما حک شده؟ گفت حاج آقا این چیزا رو بندست کنم، مسخره بازیه. گفتم نه جدیه اینا میگن. گفت کی گفته؟ این اینقدر معلومه که واضح دروغه. گفتم نه دیگه، من خودم هم دیدم دیگه، همه نشم. گفت حاج آقا این طراح ما یه بچه پایینه اسمش احمد، فامیلش الحسنیه. این به عنوان معجزه میدونستن. این خیلی مضحکه این برنامه های این طوری اگه اتفاق بیفته. خب این شیوه ها و شگرد. اما راهکار، من قبل از این که راهکارها رو بگم، چقدر وقت داریم ما؟ این ساعتی که به من دادن اینجا تا 5. خیلی من برنامه آیه بله حالا خیلی مراعات ما رو هم بکنیم. من فردا با تا عصر دوباره کلاس بده، همه روز جمعه کنار خانواده هم مواد به این دنبال کارم. هاشم عبدالله، نه هاشم عبدالله هم جنین احمد الحسنه. اتفاقا الان خود هاشم عبدالله ادعای امامت کرده، امام 14 هم میدونه خودشو. جمع شد فیلم از که جمع شد، حتی بعضی از ملاقات میاد. بله حالا توضیح میدین. بعضی از کتاباش البته ملاقات و دیدارهایی که میاره بد نیست، یعنی اونا هم مشکل نداره بعضی. ولی خب بعضی ها مال خودشونو چه. اینو من خواهش میکنم دقت کنیم. من بعضی از یه خواهشم بگم به شما، بعضی از آدمهایی که میشناسید خواهشن اول برنامه هم گفتم، خصوص روحانیونی هستن معروفن، بعضشون هستن تو اصفهان هم هستن بعضی جا، انشالله که نشناسید. حالا اگه میشناسید بی خیال بشید، اگه بگید من یا قطع میکنم یا شطرنجش میکنم. پس اسم اصلیش حسن ابتهی نیست، حسن پادار طوسی هست. اسم شناسنامش، معروف به سید حسن ابتهی. 3000 نفری که میگه 3000 نفر استاد و راهنماش بودن در سراسر کشور. اینا جمع میکردن مریدا رو، جلسات زیارت عالی یاسین و جلسات متعددی میذاشتن عضوگیری کنن برای این جریان. اینم خونه‌ای که یک از مریدا بهشون داده حدود 500-600 متر در کنار مسجد مقدس جمع کردن با یه باغ خیلی عجیبی که اینجا مرحله سیر و سلوک این اتاق انجام میشد که هر کی تو هر مرحله بود تا مرحله آخری و استخری و این برنامه.
بشکن سبوی باده را هستی تویی در این سرای نیستی هستی تویی.
کلیپ ها رو دقت کنید، معلوم این کلیپ ها اصلا برای کیه، ولی اینا در تمام مستندات خودشون این کلیپ ها رو یا مار امام زمان بود یا امام رضا بود تو برنامه های خودشون داشتن.
گزارش شامل چند بخش می باشد: آشنایی با آقای ابتهی، انحرافات اعتقادی، انحرافات مالی، انحرافات اخلاقی، مرتبطین، نتیجه گیری.
حتی ما همه بخشاشو نمیذاریم، بعضش خیلی زیبا جمع نیست، ولی اون بخش آشناییشو اینا رو نه.
آشنایی با آقای ابتهی. آقای سید حسن پادار طوسی معروف به ابتهی در سال 1314 در مشهد مقدس متولد شد. در سنین جوانی وارد حوزه علمیه قم گردید. در دوران تحصیل در قم مدت 6 ماه جهت زیارت به نجف رفت و پس از آن به قم مراجعت نمود. در همان دوران تحصیل با شهید هاشمی نژاد آشنا گردید که حاصل آن ازدواج شهید هاشمی نژاد با خواهر وی و ازدواج وی با خواهر هاشمی نژاد بوده و سپس به مشهد رفته. و
همسران دو بزرگوار، هم آقای ابتهی دو زنه بود هم آقای هاشمی نژاد، همسران دومشون خواهرایشون بودن که هم هر دو از دنیا رفتن.
قانون بحث و انتقاد دینی را تأسیس نمود که به دلیل سخنرانی های حماسی شهید هاشمی نژاد ساواک اقدام به تعطیل نمودن آن نمود که با تعهد آقای ابتهی مبنی بر عدم دخالت برنامه های قانون در مسائل سیاسی بازگشایی می‌گردد و در اسناد و مدارک ساواک آمده است. یاد شده شوهر خواهر سید عبدالکریم هاشمی نژاد می باشد ولی از افکار او پیروی نمی نماید و همیشه در گفتارش اظهار نموده که کوشش دارد هاشمی نژاد عملی برخلاف مصالح کشور انجام ندهد. ابتهی بعضن با این ساواک ارتباط دارد و در مذاکراتش متذکر شده که سعی او بر این است که کانون بحث و انتقاد دینی را از مسائل سیاسی دور نگه دارد. وی در تعهدنامه همکاری با ساواک در مورد تمایلات و سوابق سیاسی خود نوشته است: به شاهنشاه آریامهر علاقمندم و در پاسخ به این سوال که در حال حاضر به کدام سیاست بیشتر تمایل دارید نوشته است: به سیاست کلی امنیت مملکتی و استقلال کشور و منویات شاهنشاه.
اینم قبر آجمال آقا جان زنجانیه که ایشون گرفته به این شکل شخصی این کارو درست کرد که زیارتگاه باشه.
شاه آریامه به همچنین اظهار داشته: مطمئن باشید که از ناحیه من کوچکترین زیانی به دستگاه نخواهد رسید. آقای ابتهی در اعترافات خود هدف از تشکیل کانون بحث و انتقاد دینی را چنین بیان میکنند: هر کس بالاخره دوست دارد دارای شخصیت باشد. من که در آن زمانها نمیتوانستم از راه عادی دارای شخصیتی بشوم، از همان دوران جوانی گاهی به وسیله نواب صفوی و فدایان اسلام و گاهی به وسیله مرحوم آیت الله کاشانی و کم کم به وسیله تشکیلات و کانون بحث و انتقاد دینی و تشکیل مدرسه علمی شخصیت کاذبی برای خود ساختم. وی در جهت بزرگ نمایی شخصیت خیش تلاش نموده و همین امر منشأ دیگر انحرافات او می‌گردد. او در این باره می نویسد: من از اول جوانی با آن که می خواستم فدایی باشم و برای خدا کارهایم انجام شود، ولی شیطان و نفس اماره مرا وادار به شخصیت سازی خودم کرد و می خواستم بدون زحمت دارای شخصیت بشوم. لذا گاهی در جوانی اطراف مرحوم آقای کاشانی و یا نواب صفوی و یا علما و مراجع بودم و می خواستم به وسیله وابستگی به آنها به خود شخصیت بدهم. جوانی که می خواهد علامه زمان شود یا باید درس بخواند که بسیار مشکل است، اگرچه وقتی با مرحوم آقای هاشمی نژاد بودم تا حدی به سوی درس کشیده می شدم، ولی آنگونه که او می فهمید من درس را درک نمی کردم. او هدفش دفع ظلم از مظلوم بود، لذا سخت با ظالمین مبارزه می کرد، ولی من اینگونه نبودم و کوشش می کردم که خود را موجه نشان دهم. و چون مرحوم شهید هاشمی نژاد اهل جاه طلبی و هوای نفس نبود، من از آنچه او نمیخواست به نفع خود استفاده میکردم. به همین منوال میگذشت تا آنکه انقلاب اسلامی تحقق پیدا کرد. آقای هاشمی نژاد طبق همان افکار دفاع از مظلوم و رونق اسلام به سوی انقلاب حرکت کرد. من که در اینجا نتوانسته بودم پا به پای او حرکت کنم، کار برایم مشکل شد و انقلابیون هم مرا به کاری نمی‌پذیرفتند. اینجا بود که من با خود فکر کردم
این یک ضعف بزرگی است ماها داریم متاسفانه. جذب که خوب نمی‌کنیم همیشه می‌خوایم دفع کنیم. اینجا باید خیلی باید سعی صدر بالا باشه. اگه این آدمو جذب می‌کردن خیلی می‌شد هدایت بشه. بعدش هم نمی‌اومد، ولی نشد. شهید هاشمی نژاد که زنده بود خیلی مراقبش بود، چون اون آدم انقلابی بود، با سواد بود، بعد یه آدمی بود که اصلا روحیه روحی انقلابی که حضرت آقا میگه کاملا داشت. بعد مباحثش هم مباحث استدلالی و نظری بود، یعنی مباحث خواب و رویا اصلا در سخنرانی آیه هاشمی نژاد نبود. این که رفت این خودش نتونست این مریدا رو جذب کنه، دنبال مسائل معنوی رفته، دنبال سری مسائل اخلاقی که اونا هم یه چیزای مندرآوردی از خودش در آورد که زائقه ها رو به سمت خودش دعوت کرد.
من اگر بخواهم کسی باشم باید به معنویات رو کنم، زیرا علم و تحقیقاتی که علامه زمان بشوم ندارم، ولی در به معنویات و ادعا داشتن معنویات بروگم باز است. روال کار من همین گونه بود، لذا کتاب پرواز روح را نوشتم. مردم همین گونه که ملاحظه میکنید استقبال کردن.
رفع 3 سال 40 بار چاپ شد، خیلی استقبال عجیبی، چون اون زمانم کتاب های به صورت رمان بسیار بود و دوست داشتن مردم. اینم چون بحث سبقه امام زمانی هم توش بود بیشتر علاقگی در بین جامعه زیاد شد، که یکی از کلاس هم بچه های کلاس ما هم بالاخره نه خوبه
من کم کم به عنوان استاد تزکیه نفس معرفی شدم و بازدارنده‌ای هم مثل مرحوم شهید هاشمی نژاد نبود. پس از پیروزی انقلاب و اشتیاق مردم به خصوص نسل جوان به فراگیری هرچه بیشتر معارف اسلامی، نامبرد توانست با طرح مطالبی در زمینه اخلاق، تزکیه نفس و مواردی همچون دیدن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و شرکت آن حضرت در این جلسات، مریدانی را جذب نماید و به آنها چنین القا نماید که مورد توجه و عنایت خاص حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا قرار دارد و نعوذ بالله رضایت حضرت از آنان در گرو رضایت ایشان از شاگردانش می باشد و او واسطه رسیدن آنان به امام زمان است.
یعنی عملا اینو جا افتاده بود تو بین برنامه های ابتهی که اگه ایشون راضی باشه دیگه امام راضیه. جلب رضایت ایشون خیلی مهم بود و ایشون هم با مراحله که میداد سعی میکرد آدم ها رو داشته باشه.
در این عالم یک دم بنگر حال زار مرا بیقرار مرا ای تمام امیدم تو صبح سپیدم ز نرگس چشمت ببین چه
رفته رفته آقا گبتهی جهت بیشتر نمودن ارادت شاگردانش نسبت به خود با عنوان کردن یک سری مسائل خرافی زمینه انحراف آنان از صراط مستقیم را فراهم و آنان را وادار به انجام کارهایی از قبیل نوشتن خاطرات گذشته حتی گناهان مرتکب شده خوابهایی که می‌بینند و دیگر مسائل می‌نمود تا با خواندن آنها خود یا راهنمایانی که از جانب او به عنوان استاد یار گماشته شده بودند به دادن نسخه های سیر و سلوک به
این صندوق در لبنانه کیت ابوالفضل و جالب بود تو مجله شماره 17 خورشید مکه نعمتی آورده بود که امام زمان یک متن داخل این صندوق نوشته از همه راضیه آیه قرآن نوشت بعد شماره 17 گفتن عین دستخط امام زمانه بعد دیدن آیه قرآن غلطه شماره بعد اومدن گفتن که ببخشید اشتباه تایپی بود این اصلا عکس اون
این به اصطلاح پویندگان راه طریقت بپردازند. بیگ همچنین در این مسیر سعی داشت تا مریدانش را هرچه بیشتر به خود وابسته نماید و بدین خاطر طرح تأسیس دبستانی را ارائه داده بود تا
دبستان مطهرات اولین دبستان غیر انتفاعی بعد انقلاب که ما ریشون بود دوست داشت نیروهاشو بر اساسی که خودش میخواد تربیت بکنه
شاگردانش فرزندان خود را از تحصیل در مدارس دولتی باز داشته و وادار به تحصیل در این مدرسه نمایند. آقای گبتهی حتی زمین را نیز تحت عنوان احداث مسجد جمکران در مشهد تدارک دیده بود.
گفتن جمکران ثانی میسازی و مردم دیگه بی‌نیاز بشن نه هم قم همون مشهد بمونه.
با ساخت آن مریدانش از مسجد جمکران در شهر قم بی‌نیاز شدند. در میان بانوان به خاطر داشتن روحیه احساساتی بیشتر از مردان به گرایش پیدا کرده بودند و این در مواردی منجر به جدایی از همسرانشان گردیده بود زیرا امر چنین به آنان مشتبه شده بود که حرفهای استادشان برای آنان حجت است و هرچه او بگوید بدون چون و چرا باید بدان عمل شود حتی اگر این کار باعث مخالفت شوهرانشان و متلاشی شدن کانون زندگیشان شود و بالاخره تعدادی از بانوان به خاطر پرهیز از مشکلاتی که ممکن بود در اثر ازدواج گریبانگیر آنها شده و مانع از حضور در کلاس‌های آقای عبدالی گردد تن به ازدواج نداده و با وجود سالمند شدن مجرد باقی ماندند.
این مشکلی که ما تو خیلی از جریانات انحرافی داریم هم تو جریان ابتهی بوده هم تو جریان انجمن حجتیه بوده که آقا فقط وظیفه فردی وظیفه اجتماعی ندارید و معمولا به خاطر بررسی نسبت به عبادات و نسبت بعضی از اذکار اینها اونها رو پررنگ می‌کردن از مسائل زندگی میگفتن خب بله ازدواج کردی اون مانع یعنی حتی حاضر می‌شدن تماما از زندگی و زن و بچه جدا بشن که فقط به عبادتشون بپردازن
از ادعاهای واهی وی به موارد زیر میتوان اشاره نمود ادعای دیدار و ملاقات مکرر با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ادعای این که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرآنی به ایشان هدیه داده و آن را مزین به امضای خیش ساخته ادعای مستجاب الدعوه بودن ادعای مرجعیت و دعوت از شاگردان به تقلید از خود
مرجعیت جالب بود ایشون یک کتابی نوشت به نام احوت الاقوال خودش ننوشت یکی از شاگرداش آقای نعمتی که تو بین این جمع آیه ابتهی با سوادترین فرد همین آقای نعمتی بود اومده مثلا در رساله آقای گلپایگانی امام آقای خویی آقای مرعشی خیلی از علمای اون موقع هر جا نوشته بود احوت آن است این همه احوت آنست رو جمع کرده بود شد احوت الاقوال بعد بدون مجوز چاپ هم چاپ کردن بعد مریدا گفتن خب آقا دیگه رساله داده دیگه شد مرجع تقلید
در سال 1377 آقای ابتهی به وزارت اطلاعات فرا خوانده شده و ضمن اعتراف و اذعان به شیطانی بودن افکار و انحرافی بودن اقدامات خود مصرانه می‌خواهد که در قبال تعطیل تشکیلات موسوم به سیر و سلوک و تهذیب نفس و خلعیت و تحویل مراکز و دفاتر تشکیلاتی خیش به برخورد هشدارآمیز و پیشگیرانه با وی اکتفا و حرمت اجتماعی و خانوادگی وی حفظ شود.
سال 77 واقعا ازش خواستن که خودت محترمانه بساطو جمع کن. بعدش هم نیومد که این کار بکنه، چون خیلی مسائل غیر اخلاقی هم داشته دیگه، خودش میدونست با اون شاکیان خصوصی خودش. اما متاسفانه وزیر اطلاعات احمق اون دوران و پسرش که معاون رئیس جمهور شده بود این فرصت رو ازش گرفتن، با وجودی که قول داد، ولی متاسفانه حمایت هایی که ازش کردن این فضای فعالیتیشو نه تر ایران تعطیل کرد، هیچ، حتی بود خارج از کشور، بحرین، کانادا، سوریه، لبنان، همه جا دفتر زد.
آقای عبدی، مسائلی که متاسفانه بیش از هر چیز دیگر در رابطه با شما مطرح است و بعضا در میان مریدان شما نیز مطرح بود و هست، ارتباط خلاف شرع شما با زنان و دختران مراجعه کننده بوده، در این رابطه چه توضیحی بدید؟
من از این بابت واقعا خیلی شرمندم و استغفار بکنم. من از آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و حضرت آیت الله خامنه‌ای درخواست عفو دارم و از این بابت واقعا شرمندم. بعد مسئولین تقاضا میکنم یه فرصت دیگه ای من بدهم.
جالبه، دو سال پیش بعد خر لباسش دوباره همین حرفا رو تکرار کرد، من اونم براش میذارم، دوباره یه فرصت دیگه من بدید، یه عفو دیگه خواهش میکنم. ببینید اینا نمیشه، همون مثالی که زدم زغالی هی ما بخوام سفید بشه نمیشه، ذاتش خرابه.
رون کنم و پیامی هم که به دوستانم دارم اینه که از کارهای خودشون، در کارهای خودشون از شر شیاطین جنی و انسی بپرهیزن و خودسازی رو در راستای اسلام و دین و صراط مستقیم انجام بدن و انزوا پیدا نکنند، در اجتماع باشند و مثل من که متاسفانه گرفتار یک سری مسائل شیطانی و کج اندیشی شدم اونها نباشم.
آقای هفتگی، پس از
دو تا مسئله باعث شد یه مقداری جب عمومی بحث، یه ده گفتن که بابا این هم دارن سیاسی برخورد میکنن باش، یه ده گفتن استاد در معرض فشار بود این اعترافا رو کرده. خود این یه مقداری خودشم باورشه، میگم مولانا نصرالدین گفته بودن آش میگن همه رفتن، بعد خودش هم کاسه گرفت رفت آش بگیره، باورش شد، یعنی عملا همینطور شد. خودش گفت نکنه من رام واقعا درسته، مریدا تحت فشارش قرار داد. از اینجا بعد
این مرحله نه تنها اقدام به جمع آوری و تعطیل نمودن تشکیلات خود ننموده، بلکه با گستردگی بیشتر به فعالیت‌های گذشته خود ادامه می‌دهد. وی از سال 1377 تا سال 1385 حسب گزارش و مستندات موجود به مرور در 16 شهرستان داخل کشور و کشورهایی نظیر کویت، امارات، کانادا، بحرین، لبنان اقدام به تأسیس دفتر و یا اعزام نماینده تشکیلاتی نموده است. اتهامات این طیف: تشکیل جلسات غیرقانونی تحت عنوان جلسات تزکیه نفس برای خانمها و آقایان به صورت جداگانه، اغفال افراد به ویژه نسوان در قالب برنامه تزکیه نفس، چاپ و انتشار و توزیع رساله عملیه هفتگی بدون داشتن صلاحیت علمی و مجوز قانونی و توزیع پنهانی آن در بین مرتبطین و شاگردان، عقص وجوهات شرعیه و تصرف در آن بدون اذن از مراجع معظم تقریب، ادعای کشف و شهود و کرامات، ادعا و انتصاب دستخط جعلی به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و چاپ آن در مجله خورشید مکه، چاپ و انتشار کتب افتحی علارغم تعهد
وی. جالب، شایع کرده بودن که مقام معظم رهبری تا شبا کتابا ایشون رو نخونه خوابش نمیبره. خود این جو عمومی تأثیر بده، ایشون نه. ایشون نداشته. نه. اونا که داشتن بعضیشون رو من گفتم. قراباتو نبودید صبح. تو خوب شدی موقع اومدی.
مبنی بر عدم چاپ و انتشار کتب، مخالفت با حضور افراد به ویژه بانوان در مشاغل دولتی، انتصاب تأیید کتب افتحی توسط مقام معظم رهبری از سوی افتحی و طیف به، ترویج اجتهاد و مرجعیت افتحی توسط مرتبطین و دعوت از شاگردان به تقلید از وی، ادعای این که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرآنی به آقای افتحی هدیه داده و آن را با قلم مبارکشان امضا نمودند. آقای افتحی در بازجویی‌های اخیر خود پس از دستگیری ضمن پذیرش اتهامات در این باره می نویسد: من کسی بودم که از سن 14 سالگی به حوزه علمیه راه یافتم. از همان زمان خیلی دوست داشتم کسی باشم. حالا این حالت از کجا برایم پیش آمده بود یادم نیست، لذا بیشتر از درس خواندن به شخصیت گرایی توجه کرده بودم. انحرافات اعتقادی. همچنان که اشاره شد، عمده مشکلات این جریان اعتقادی می باشد که ریشه اصلی آن به جاه طلبی سردسته آنها باز می گردد. با پیروزی انقلاب، افتحی اقدام به تألیف کتاب پرواز روح می نماید که به صورت روان و جذاب به تبیین و بزرگ نمایی شخصیت فردی به نام حاج ملا آقا جان و شرح حالات معنوی وی می پردازد. این کتاب منشأ معروفیت وی گردید و تا کنون بیش از 40 بار تجدید چاپ شده است. وی در این کتاب مرحوم حاج ملا آقا جان را که یک روضه‌خوان معمولی بوده، در سطح فقیه و اصولی، فیلسوف، اهل عرفان، کشف و شهود و تیل ارض و ملاقات کننده مکرر با امام زمان سلام الله علیه بالا برده و مدعی می گردد که حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و علی ابن موسی رضا علیهم السلام آن مرحوم را به عنوان استاد به او معرفی و تعیین نمودند. افتحی در اعترافاتش راجع به این کتاب چنین میگوید: در زمان نوشتن کتاب پرواز روح رسم بود که دوستان مثل مرحوم شهید هاشمی نژاد کتاب‌هایی می‌نوشتند که 100% جنبه رمان نویسی داشت و آنها می‌خواستند مطالب و حقایق را به صورت بهتری در اختیار مردم بگذارند. من چند جلد از کتاب‌هایم را با همین روش به رشته تحریر درآورده‌ام. همه و همه این نوشته‌ها به منظور تجسم دادن مطالب علمی و یا داستانی خود برای خوانندگان بوده است. من هم به اصطلاح می‌خواستم از این سبک استفاده کنم. اول کتاب پرواز روح را نوشتم. همه مکاشفاتی که شنیده بودم به صورت نثر درآوردم و به کسی که مردم او را نمی‌شناختند و در انزوای کامل در زمان حیاتش زندگی می‌کرد و از دنیا رفته بود نسبت دادم. ولی حقیقت این بود که این آب و تاب و این آرایش و حتی بعضی از پیشگویی های او آنقدر جدی نبود که در کتاب تخیل می شود. من فکر می کردم که من هم می توانم مانند کتاب های رمان که بعضی از آنها 100% دروغ و توهمات است، برای تفهیم مطالب به دیگران آنها را بنویسم و خیال می کردم که اگر این کار را بکنم سخنم بهتر مقبول خواننده باقی می شود. ولی غافل از آن که ان نجات فی الصدق کما ان الهلاک فی الکذب.
این نکته هست، این زیرنویسایی که میاد دست خط خودشه، گفته هاش هم هست، یعنی نه اینکه اینا همش نوشته باشه بگیم تموم شده رفت، همش هست و خودش هم امضا میده. بذار تموم بشه. برو جبران کن.
از برخی موارد مطرح شده در کتاب پرواز روح از آقای افتحی سوال شد. در خصوص شرکت ملائک در روضه ملا آقا جان که شما عنوان نمودید توضیح دهید. کذب است. از خدا طلب عفو می کنم. کذب را چه کسی مرتکب شده است؟ توضیح دهید. من مرتکب شدم، خدا مرا عفو کند. گفته اید وقتی ملا آقا جان شما را برای نماز شب بیدار می کرد از اتاق یک بوی عطر عجیبی می آمد. کذب است، از خدا طلب عفو می کند.
خود این همین چند تا نکته چقدر بر اون آدم هایی که کتاب پرواز روح می خوندن اثر داشت. مثلا اسم نماز شب بود، اسم ملائک بود، اسم اهل بید بود، خود این خیلی تأثیر می ذاشت. بعد چی بیان مثلا اتروبو، فضاسازی، نور. اصلا بعضی موقع ها من دیده بودم یه عده میگن همینا رو میخونن تو یه جایی، حالا عطر مد بیان میزدن میگفت این همونه. این اخیرا فیلمو مای افتری رو میگی؟ ببین حالا اون رو ولش کن، الان که داری کامل میبینی حالشو میبری، ولش کن. اونجا یه محدودیت هایی هست من میدونم، اتفاقا بعد از آقای سلیمی داستان ویژه بود اومد اینو توضیح داد، همون موقع خیلی ایراد گرفتن چون این واقعا هم خوب نیست. یه کتابی بود در رد آقای ابتهی و جریان انجمن حجتیه به نام حق قضاوت، یه آقای نوشته بود، دادم به من برای ارزیابی، گفتم خیلی خوبه فقط یه ایرادی داره، اگه این چاپ بشه بیرون بیاد یه مردم نسبت به روحانیت و حوزه و دین کلا بی‌اعتبار میشن، چون یه شیاد این کارو بکنه فکر میکنم بقیه هم به همین طوره. این رو باید خیلی دقت کرد.
کذب است یعنی چه؟ توضیح دهید. یعنی شاید عطر زده بود و شاید هم من به کلی
بیرون بود،
همون گونه که قبلا عرض شد کتاب پرواز روح به عنوان رمانتیک نوشته شد و طبعا قابل کم و زیاد شدن بوده است. در پایان آنچه را پس از اعترافات از حاج ملا آقا جان توصیف می کند این است: شخصیت او را من به وسیله کتاب پرواز روح درست کردم و الا او در زنجان یک روزخانی بود که اسم و رسم زیادی نداشت.
جالبه به حدی همین کتاب اثر گذاشته بود. من یه بار دیدم یکی از کارشناسان بسیار بزرگوار و عزیز در برنامه سمت خدا شروع به حاج ملا آقا جان به عنوان یک الگوی معنوی معرفی کرد، بعد استناد به همین کتابم هم داد. نمیدونن یعنی در این فضا خیلی خبر نداره چه اتفاقی افتاد و پشت پرده چه بوده.
با رجوی مردم به آقای عبدالی
اینمون 3000 نفری که دنبال مریداش بودن
و جعل مراحل خودکاری
مردم رو جذب کردن، نزورات امکانات خوبی میگیرن،
گوش به حرفم میدهن لذت بخش بود که سکر آن مرا از همه چیز غافل کرد. بخش بود چیز خصوص که میدید در این باره میگوید: آنقدر برایم اجتماع شاگردان به خصوص که می دیدم خوب گوش به حرفم می دهند لذت بخش بود که سکر آن مرا از همه چیز غافل کرد.
دقیقاً اون موردی بود درست کردم که شخص محور بکنن خودشونو، یعنی خدا نکنه آدم و هی اظهار ارادت که میکنه او هم به یه باور کاذبی میرسه. میگه بند خدا یه سخنرانی میکرد از پایین هی بهبه میگفت یکی، این هی ادامه میداد، باز بهبه میشید، باز ادامه میداد. بعد یکی گفت پدر ما رو در آوردی تمومش کن دیگه، گفت بهبه میگید، گفت ما که بهبه نگو، گفت این آقا گفته. نگاه کردی یه جعبه زولبامی پیشش هی میگه بهبه، چه طعم زعفرانی. بعضی موقع بهبه های کاذب چه آزاری به دیگران میرسونه و چه کجا میبره این فرد رو. فیلم و زینگاش که جمع شد، حالا که شاید باش تو کتاب خونه
یک بار فرد کشیدی
به خود را ولی فرقه می دانست و صاحب اختیار مردان خود. در جمع ما ولی به کسی می گفتن که صاحب اختیار دیگران باشند.
ببین عدد من گفتم جعل حدیث اینجاست، یعنی ولی ما میگیم یعنی عملا ما این ادبیات رو برای همه که میگیم ولی خداست، امام زمان. اینجا ولی به کسی صاحب اختیار دیگران باشه، ادبیات عوض کردن که افتهی بشود ولی مردم.
هدف سلطه بر شاگردان و این که خوشم می آمد که آنها از من پیروی کنند بوده است. به سپس با ارائه بخشنامه ها و کارت عضویت و برگزاری جلسات کشوری برای اعضای هر یک از مراحل جعلی هفتگانه، آنان را ترغیب به تهیه دفتری می نمود که تمام کارها و حالات خود را در آن ثبت نمایند. این دفاتر در اختیار شاگردان افتهی قرار داشت.
طبیعی بود که فرد حالات خودش رو بگه دفتر، دفتر دست استاد راهنما قرار بگیره، او با روحیاتش آشنا بود دیگه چه چیزی بگه. اصلا خود این به نوعی اقرار گناه خیلی بد بود تو این فضای، ما نداریم دستور عمل معنوی که این شکل اتفاق بیفته.
با جزئیات زندگی و گناهان اعضا آشنا می شدم. تبتهی آنچنان برخی مریدان را مسحور خود نموده بود که عقاید بسیار عجیبی راجع به او داشتند. به طور مثال برخی نامه های اعضای باند به وی چنین است: استاد بزرگوارم، شما عینک ما هستید و ما به وسیله شما امام زمان را می بینیم. محبوب من، عزیز من، جانم، مالم، هر چه دارم فدای خاک پایت. اگر از حالا تا روز قیامت من سر به سجده بگذارم و خدا را به خاطر این نعمت ولایت شما سپاس بگویم، باز هم کم گفتم. به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و نفسی و اسرتی، اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنون بکم و به ما آمنتم، در اموراتم تسلیم شما هستم ای مولایم حضرت آیت الله افتحی. با اینکه آقای افتحی سواد چندانی ندارد و حتی در اعترافات خود اغلاط فاحشی دارد، به طوری که کلمه رذیله و طرد را به صورت غلط می نویسد، توسط یکی از مریدان خود از رساله مراجع رساله‌ای با عنوان احوت الاقوال را گردآوری و بدون مجوز چاپ به عنوان رساله عملیه خیش بین مریدان توضیح می نماید. افتحی در این باره می گوید: چون من لیاقت مقام شامخ مرجعیت را نداشتم و از طرفی نمی خواستم شاگردان مرحله بالا را از دور خود پراکنده کنم، در مسئله عبادات از سه نحوهی که مکلف می تواند به دستورات الهی برسد، احوت الاقوال را انتخاب کردم و به آقای نعمتی که بسیار به او اطمینان داشتم گفتم: از رساله های مرحوم آیت الله گلپایگانی و آیت الله عراقی و سایرین که در آن زمان بودند، احوت الاقوال را انتخاب کند که به صورت کتاب احکام در آمد و در مقدمه‌اش هم همین مطلب نوشته شده، ولی من هدفم این بود که من هم به این نحوه صاحب رساله شدم و مردم ولو خواص همین فکر را می کردند. انحرافات مالی.
خب بس دیگه. بله؟
نامبرده بدون اجازه از مراجع اقدام به اخذ وجوهات و سهمین می نمود و در راستای منافع شخصی و باندی مشتخل شد. تفاوت میان وجوهات دریافت شده و مقدار هزینه آنها بسیار فاحش است و طبق اسناد موارد مصرف شده نیز شامل تهیه ویلا و باغهای بزرگ در شهرهای مشهد، تهران، قم، کلاردشت و تهیه وسایل نقلیه برای فرزندان می باشد که جزء سهم سادات محاسبه شده است. فردی که مردم و مریدان را به دوری از هوا و هوس و زهد و تقوا دعوت می کرد، در باغهایی زندگی می کرد که تصور آن در شهر قم بسیار دشوار است. ویلای آن دو استخر بزرگ روباز و یک استخر خانگی در جوار اتاق خواب تعبیه شده بود که دیدن فضای اشرافی زندگی این مدعی اسوه مجاهدت و یاور صدیق امام عصر عجل الله تعالی.
اما مورد بعدی تو انحرافات ما انجمن حجتیه رو داریم. اصلا کیان چی شد؟ اینو خیلی دقت کنین. این به این سادگی به یکی نسبت ندین، به یک سادگی هم ازش سینه چاک نشیم، دفاع نکنیم. اینو خیلی دقت کنید. انجمن حجتی، خب میدونید سال 1335 توسط شخصی به نام آقای محمود تولازاده، معروف به حلبی، چون پدرش حلبی ساز بود، معروف شد به حلبی. ایشون اون زمان مرحوم عابدزاده نامی بود در مشهد که مهدیه می ساخت و مهدیه خوبی هم ساخت و جریانات مهدویت هم در مشهد زیاد بود. گروه های متعددی بودن، یه ده طرفدار نواب صفوی بودن، یه ده طرفدار گروه های دیگه بودن. مرحوم آیت الله کفایی، پسر آخوند خراسانی، صاحب کتاب کفایه، ایشون عالم بزرگ اون منطقه بود که نماینده تام آیت الله عظما بروجردی بود. آی بروجردی مرجع بزرگ و اعلم بود، مثلا امروزه نبود چند تا مراجع باشن، اون زمان یکی بود ولی واقعا یک مرجع اثرگذار بود بر همه. جریانی که اتفاق افتاد، بهایی خب همون تاریخش عرض کردیم فعال بودن دیگه، برای برخورد با اینها تصمیم میگیرن که بیان ببینن بهایی کیان و اینها به چه شکل بشه برنامه هاشون رو مقابله کرد. تصمیم که میگیرن میگن بیا دو نفر رو بفرستیم در بین خود بهایی ها، ببینیم این بهایی ها چه میکنن و بر اساس همین فعالیتی که با خود بهایی ها داریم انجام میدیم ما بتونیم با اینها مقابله بکنیم. تصمیمی که میگیرن میگن دو نفر رو بفرستیم برن با خود بهایی ها بحث کنن. یکیش آقای حلبی رو انتخاب میکنن، یکی هم آقای سید عباس علوی رو انتخاب میکنن. اینا میان با بهایی ها بحث میکنن، مناظره میکنن، جلسات متعدد میذارن، کتاب هاشون رو میبینن. مثلا کتاب نقد ایقانی که مینویسن واقعا یکی از استدلال های بسیار خوبی که در رد تفکرات خود بهایی ها اومده و بسیار هم نقدهای بسیار خوبی رو همین ها آوردن. تا اینکه ما میبینیم در جریان خود فعالیت های فضای بحث بهاییت، سید عباس علوی خودش بهایی میشه. یعنی این روحانی که میخواد بره ببینه چه خبره، خودش چی میشه؟ بهایی میشه. آقای حلبی خیلی بهش بر میخوره و شروع میکنه مبارزه با بهاییت. این اتفاق ادامه داره تا اینکه ایشون رسمن میاد یک انجمنی تعریف میکنه در قالب هیئت مؤتلفه. تمام گروه هایی که در تو مهدویت کار میکنن در مشهد رو جمع کرد. این غیر از این مؤتلفه فعلیست ها، امروز ما مثلا خدا رحمت کنه عسکرالله اینا بودن، اینا نه، یه هیئت مؤتلفه در مشهد شکل گرفت، اون هم با حمایت بعضی از شخصیت های مثل نواب صفوی و دیگران بودن که اونها نگاه های مسلحانه داشتن. آقای حلبی اومد گفتش که ما میایم این جریان رو ادامه میدیم. ایشون منتها با مرحوم آیت الله کفایی خیلی همسو نشد، اومد انجمن حجتیه رو کجا تأسیس کرد؟ در تهران تأسیس کرد. چرا قوم نیومد؟ چون آقای بروجردی خیلی موافق نبود، چون بالاخره با مرحوم آیت الله کفایی هم دلخور شده بود ازش که این چرا حرکت تنها داره انجام میده، نیروها رو داره از بین میبره. این خودش دوست داشت ولی متعهد بعد خودش هم قرار نگیره. ایشون اومد گفت هدف ما مبارزه با بهایت صرفاً اعتقادی. تشکیلاتی تشکیل دادن به نام بیت، گروهایی داشتن آموزش، تحقیق، ارشاد، که خود مرحوم حلبی خب یک منبری بود، آیت الله نبود، سواد حوزه قوی نداشت، ولی خب منبری قدری بود، بیان خیلی خوبی داشت، تو فن مناظرات خیلی قوی بود. آموزش رو تو 3 سطح ابتدایی، متوسطه، عالی براش انجام دادن، نفوذ در بین بهائی‌ها با کسب اطلاعات، تلاش برای راهنمایی و توبه بهائی‌ها. سیاستی که انجمن داشت همون اول رسما اعلام کرد آقا ما در حیطه مسائل سیاسی دخالت نمی‌کنیم، در حالی که یه دروغ بزرگ از اول گفتن، هنوزم که هنوز دارن این دروغو میگن و همیشه تو سیاست دخالت دارم. اون چیزی که خودشون بخوان. ایشون مثلا یا کنی اطلاعیشه با مرحوم شریعتی، پدر دکتر شریعتی، با هم کاندیدای مجلس شدن. نقش بسیار عجیبی داشت در حمایت مصدق در مقابله با آیت الله کاشانی در جریان صنعت نفت، که البته میدونی اون سال انتخابات مجلس هم به هم خورد در مشهد، یعنی گفتن تقلب شد چه شد و شاه مستقیم دخالت کرد، برنامه رو به هم زد. بعد از آیت الله خدمتون عارضم بروجردی، خب امام مرجع شد، امام آیت الله خزعلی رو گفت شما برید بعضی از جریاناتی که مخالف با نظام شاه هستن همه رو همسو کنید با هم، فعلا گل به خودی نزنیم، با هم دیگه کاری. اما انجمن نیومد با امام همراه بشه، حتی با امام امام گفت بابا بیاید منبع فساد رو ببینید، 14 وزیر بهایی هم شما اینا رو از بین ببرید دیگه اون بقال و چقال خودشون کنار میرن. اینا میگفتن نه، چون نیروهامون هدر میره، موفق نمیشید، چون موفق نمیشید روز قیامت جواب این خونها رو باید بدید شما، و یه سخنرانی خیلی تندی بر علیه امام داشت. امام آقای خزعلی رو گفت شما برو حتی وجوهاتم برای اینا خرج بکن، اینا رو جهت بده، بذار انقلاب به سرانجام برسه. ولی انجمن راه نیومد. از سال 335 تا 57 دوره مخالفت با نهضت امام بود. اما بعد از 57 تا سال 62 که امام دستور تعطیلیشون داد که تعطیل نکردن، انحلال داد و امام اینا تعطیل کردن ولی انحلال نکردن، بعد روش کردن، اینجا در مقابل انقلابی اومدن نفوذ کنن. شهید رجایی از طرف امام وقتی که مطالب رو به مرحوم حلبی میگه، بعد برمیگرده نکته میگه، میگه اون موقعی که برادران و خواهران ما زیر شکنجه فریاد میکشیدن، اینها میرفتن ثابت کن که بهائیت حق است یا باطل، دقیقا در مقابله با مبارزین قرار میگرفتن. اسناد به اندازه کافی هست، اسناد هست، هم تو سازمان مرکز اسناد انقلاب اسلامی هست که بخشش اینجاست که چقدر اینها گروه های حلبی و دیگران نیروهای انقلابی رو به ساواک معرفی کردن و چقدر مشکلاتی برای امام درست کردن. یک عده انجمنی هایی که بودن مثل مرحوم صیاد شیرازی، آقای حداد عادل، آقای ولایتی، این وقتی که دیدن اوضاع اینجوره اصلا با نظام انقلاب امام همسو نیست، کاملا از انجمن جدا شدن. یعنی شما الان نمیتونید بگید اینا انجمنی هن. امام شهید مفتح رو فرستاد پیش حلبی. ببین به شهید مفتح چی میگه؟ این فایل صوتیش هم هست ماره آقای حلبی. گفت نمیشود با رژیم تا بن دندان مسلح مبارزه کرد. کسانی که به این راه کشیده میشوند خونشان هدر است و کسانی که افراد را به این راه میکشند مسئول این خونها هستند. به امام میگفت کار صحیح فعالیت‌های فرهنگی و ایدئولوژیک است، نه مبارزه علیه رژیم. چرا مبارزه با رژیم نکنند؟ چون اینا میگفتن کمامل از ظلمن و جورا، کسی که داره ظلم و فساد ایجاد میکنه مانع براش نشید، او داره زمینه ظهور حضرت رو فراهم میکنه. اینو نگید که انجمنیا گفتن ظلم و فساد بکنید، اینو نمیگن، میگن کسی که داره ظلم و فساد میکنه مانع براش نشید، شما خودتون دارید هدر میدید، او بذار کارشو بکنه زمینه ظهور حضرت رو. این در حالی که با مبانی امر منع که سازگاری نداره. بعد حلبی خطاب به شهید مفتح میگه، میگه شما برخلاف مساله مملکت صحبت میکنید، دستگیرتان میکنن، ولی ما کمیسیون میذاریم، کنفرانس میذاریم، از این میذاریم، هیچ کس مزاحم ما نمیشه. انتظاری امام زمان قبول دارد که اعتراض به وضع موجود داشته باشد، یعنی وضع موجود بدون حضور امام نمیپذیره، حرکت کنه، نه یه جا بشینه فقط بگه یبد الحسن فداد بشم کجایی. ذکر و دعا وظیفه نیست، ذکر و دعا بخشی از کار، همه کار نیست. این حالا اقدامات دیگه ای کردن نسبت به این قضیه. کل برنامه مشکل انجمن تو این محوره، یک جدایی دین از سیاست در زمان غیبت. به عکس ادعاها دعای ندبه میخونن این نمازل دون اعدا، کاری انجام نمیدن. دوم اعتقاد به این دارن چون حکومت تو دوران غیبت تشکیل بشه، یعنی دست پا تو پای امام کردید، نه با تشکیل، که این انتقادی که به امام کردن، امام بعد از این اومد گفته میدونی چیه، پس دیگه ما نهضت، چون ما ادعای امامت که نداریم. کسی اگر ادعای امامت داشته حکومت تشکیل بدهد به او می شود خورده گرفت. در حالی که اینا خب تو بحث نشانه های ظهور تو دیدگاه انجمن میگن در اثر شیوع گناه و فحشا مردم بدترین خلق خدا روی زمین شد و خداوند آنها را به سه بلا دچار می کند: جور سلطان، قحطی زمان و ستم حکام. مردم از هم بیزار و همدیگر رو مورد لعن قرار به روی هم آب دهان می اندازند، شهادت به کفر دیگر می کنند، گرانی قحطی. ببینید اینا نشانه های آخرالزمانه. پس تو نشانه‌های آخرالزمان اگه بر فرضم اینه دیدید، باید باز تلاش به زمینه سازی زور انجام داد. گیر ما با دوستان انجمن اینه، مثلا مثل باند فرودگاه، ما میگیم بابا باند فرودگاه رو آماده کنید تا فرود هواپیما فرود بیاد، اونا میگن این باند فرودگاه دست ما نیست، ما نمیتوانیم، ما باید خودمون بسازیم نه جامعه رو بسازیم. اما دوستان در مقابل این انحراف و بدعت و خرافات چیکار باید کرد؟ این کلام آخر، دعاتون کنم تمام. ما بله راهکارها، ما دو تا کار جدی باید انجام بدیم، یک علمی، دو عملی. واقعا اگر ما آموزه های دینیمون، مبانی دینیمونو عالمانه وارد بشیم موفقیم. خیلی از اینا که دید از صبح تا حالا دیدید شنیدید همش جهل و نادانی توش بوده، اگر واقعا علم به خیلی از مسائل داشتن اتفاق نمی افتاد. واقعا الان واقعا انسان، ما خودمون ها دارم میگم، چقدر وقت میگذاریم مطالعه میکنیم، چقدر تحقیق میکنیم. باید با دکتر رفیع گفتم آقای صحبت های پرملات منبر تو از کجا به دست میاری؟ گفت چند نفر از شخصیت ها، یکیش آقای نیلی پوره، گفت از این آدم ها که خودشون تحقیق دارن مطالعه میکنن از اینا مطلب میگیرم میگم. گفتم که خب بعضی از آدم ها نمیشناسن، دسترسی ندارن به اینها. گفت من برای یه سخنرانی حداقل یکی دو تا پایان نامه را هم میبینم. ببینید نشون میده که باید کار کرد. این راحت نیست کار عالمانه. کار عالمانه باید وقت گذاشت، تحقیق کرد. در کار عالمانه هم توأم با مباحث عقلانیت هم باشه. چرا مباحث علمی با عقل عجین باشه؟ چون فضای فالبینی، نوربینی، نوردرمان، نمیدونم چی اینا زیاده. این تک تک اینها رو وارد بشید اصلا با منطق عقل سازگاری نداره، با علم سازگاری نداره. اکثر آدمایی هم که جذب میشن توهی از مسائل علمی هستن. پس مباحث عالمانه رو باید رشد بدیم، هم برای خودمون هم برای جامعه. دو، چند تا کار عملی هم باید انجام بدیم. یک، افشاگری و جهل زدایی است هر جا که امکان داره برای ما. اگه دست به رسانه رسید رسانه، به کتاب کتاب، نشد کلاس، بالاخره انسان افشاگری و جهل زداییشو انجام بده. حسن زیادی هم داره، چون آدمای شیاد بفهمن که دارن رسوا میشن یا تأثیر میکنن یا زیر زمین میبرن. مشابهش هم انسان میتونه تشخیص بده که تو جنس قلابی گیرت میاد زنگ میزنی مامان بابا نگیر این قلابیه. جنسای قلابی رو هم باید معرفی کرد. دو، ایجاد حساسیت باید بکنیم. الان کمربند رو ایجاد حساسیت کردیم، خیلی از مسائل تو بهداشت ایجاد حساسیت کردیم، تو این مسائل هم باید ایجاد حساسیت. حسنش بین انسان پای صحبت هر کسی نمیشینه، هر کتابی نمیخونه، هر سیدی نمیبینه، هر فیلمی رو نمیبینه، میپرسه برم یا نرم، ایراد داره یا نداره، حساس میشه. سوم، حظ بیتفاوتی. ما متاسفانه در جریانات انحرافی چهار گروه رو بیتفاوت میبینیم. یک، دستگاه امنیت ما برای خودشون تعریفی دارن، به این زودی ها با برخی از انحرافات برخورد نمی کنن، بیتفاوتی است. دستگاه قضای ما بیتفاوتن، بعضی ها قوانین درست اجرا نمی کنن. بیتفاوتی علمای ما مسائل رو خوب بیان، بیتفاوتی عموم مردم همین جوری میان پای صحبت یک کسی، تحقیق نمی کنن، بررسی نمی کنن. نکته بعدی که وجود داره، این خیلی مهمه، با یه خاطره اگه وقت دارید من بگم تمومش کنم. ما تو بحث‌های مبارزه با انحراف و فرقه و بدعت‌ها باید الگو هم معرفی کنیم. نکنید الگو معرفی می‌کنید، الگوهایی که طرف احساس کنه می‌تواند بشه. مثلا بعضی موقع مثلا بعد دیدم، خدا رحمت کنه بهجت، یک خانم معلم اصرار داشت که ما وقت بگیریم ایشون بره پیش آقای بهجت. بعد از مدتی حالا وقت شور شد و ایشون داشت میومد، با دو سه نفر اومدن، دیدم اونا اومدن این نمیاد تو. گفتم چرا نمیای تو، منتظره آج آقا. گفت نه منو میترسم خرگوش ببینه، حیوان ببینه. اینه چیه؟ نگاهش به یک عارف آسمانی زمینی قطعا این نمیتونه اینو برای خودش الگو ببینه. الگو اهل بیت، الگو علما، الگو شخصیت‌های ممتاز، آدمایی باشن که زمینی. اگه مثال دارم میگیم، اگر دختر خانمتون اسمش میذاری زینب، چرا میگی مثل زینب باش؟ بعد اگه درست معرفی نکنیم این دختر خانم، هر مشکلی تو زندگیش ببینه میگه اسمم چون زینبه، مصائب گرفتاری. درست معرفی کنیم. اگه نتونستیم اینا رو معرفی کنیم، شهدای ما بهترین الگوها هستن برای نسل امروز. شهید باقری فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله تهران، 18 ساله شده بود فرمانده لشکر. این الان مقایسه کنید با یه جوان 18 ساله. صیاد شیرازی رحمت الله علیه، آیت الله عظما بهادینی میفرمود انسان منتظر یعنی صیاد شیرازی. من رفتم تو نخ صیاد شیرازی یه بار گفتم آخه چی کار کرده که آقای بهادینی با اون عظمت میگه صیاد شیرازی انسان منتظره. سید اول نکته جالبیه، یک سخنرانی از ایشون پیدا نمیتونید بکنید اول دعای اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن نخونده باشه، حتی یه جلسه عادی. خانمش نقل میکرد میگفت سید تو زندگی چنان با ما رفتار میکرد، یک ذره ما احساس نکردیم که این نظامیست، یعنی اون حسن خلقو داشته. پس اینا میشه الگو. برادران باکری، سه برادر از یک خانواده شهید، هر سه تا مفقود الاثر. شما زندگی فقط آقا مهدی رو بخونید. موقعی که شهردار ارومیه بود، شما وقتی از آلمان اومد مهندسی روش گرفته بود عمران، خودش میرفت فاضلاب و تخلیه میکرد، خودش آسفالت میکرد. نمیگم الان مدیرها اینجوری نیستن، بعضی حتی پله میخوان بالا برم، یه حق پله برم بدید چون آسانسور نداره اینجا. نفس میخوام بگیش میگه چقدر به من میدید. زین الدین رحمت الله علیه، پدرش نقل میگه، خدا پدرش هم رحمت کنه، میگم آقا مهدی من براش نماز شب خوندن و نماز جماعت خوندن کل واجب بود. آقا مهدی مطلبی داره، میگه کسی میتواند منتظر امام زمان باشد که منتظر شهادت باشد. تو دعای عهدم داریم والممتثلین لأوامره والمخامین عن والمستشهدین، یعنی کسی که واقعا، یعنی شهادت سمبول عاقبت به خیریه. کسی که منتظر شهادته یعنی سابقه شو خراب نمیکنه. انسان منتظر هم همینه، سابقه شو نباید خراب بکنه. شهید زین الدین رتبه 4 علوم پزشکی دانشگاه شیراز رو داشت. سال آخر علوم پزشکیش بود. پر مطالعه، زبان فرانسه هم خوب بلد بود. اینا الگوهایی هستن. شهید بابایی در امریکا در زمان طاغوت اول وقت نماز. این نماز تنها عن الفحشا میاره. نه نماز من که مقابل تلویزیون سریالم میبینم، تنبیهم میکنم، تشویقم میکنم، تلفنم جواب میدم. این میشه نماز ما، این میشه الگو. شهید چمران دکترا فیزیک پلاسما داشت از امریکا. امام یه بار با احمد آقا گفت آی چمران صدا بزنید کارش دارم. امام وقتی یه چیزی میخواد همه دست و پاشون رو گم میکردن. گفت آقا چمران تو منطقه جنگیه، گفت بگید بیاد. چمران وقتی که اومد، چمران تو خاطراتش میگه من خیلی نگران بودم امام چی کارم داره. گفت وقتی خدمت امام رفتن، امام میگه پا شد گفت آقای چمران من هر وقت نگاه توحیدی و الهی خودم رو میخوام رشد بدم شماها رو میبینم، چون از بس نگاه تو توحیدی است. امام با کسی شوخی نداشت. این میشه الگو. وقص الهازا. حالا خاطرم رو بگم، ببین اونا چقدر اثر دارن شهدا، ما چقدر اثر داریم. من با این عزیزان دانشگاه صنعتی شریف رفته بودم راهیاندو برای بازدید. 200 دختر خواهر بودن، 100 آقا پسر. بعد رفته بودیم با قطار دو کوه پیاده شدیم. یک بزرگواری از عزیزان رزمنده اومده بود، از شهید همت میگفت. خیلی تأثیر گذاشت رو ماها و عزیزان دانشجو. از بچه های گردان تخریب میگفت که انتهای پادگان بود دو کوه، که میگفت مثلا مناجاتشون این بود، ذکرشون این بود، برنامه‌هاشون این بود قبل از عملیات. بعد کاروان سوار اتوبوس شدیم که بریم اروان کنار. گفتم بچه‌های لشکر 25 کربلا مازندران هستن، می‌خوان عملیات ولفجه 8 اونا توضیح بدن. خوشحال شدیم و سوار اتوبوس و حرکت. بین راه اتوبوسی که مربوط خواهرا بود پیاده شدن. گفتم خب چرا حرکت نمی‌کنن، پیاده شدن. بعد این پیاده که شدن یه دعوا با هم. این چه کاریه؟ حالا ما اتوبوس نشستیم می‌بینیم این صحنه رو. آقای دکتر تاجیک مسئول بسیج بود، گفت که برم حاج آقا اینا رو آروم کنم. خیلی عصبانی بودن، بدجور. وای این خانم اگه دعوا بشه اصلا واقعا سخته، نمیشه چیکار، نمیدونیم چیکار کنیم اصلا. طرف اومد گفت حاج آقا نمیتونم آرومشون کنم، تا خواهشن تو بیام. ما هم رفتیم گفتیم چی شده خواهرای من. گفت حاج آقا دعوامون سر یه خانومیه، این خانم به درد جمع ما نمیخونه، دعوامون سر اینه که اینو برگردونه. یه ده میگن اشکالی نداره. گفتم خب این خانم کجاست؟ گفت تو اتوبوسه. حالا اون تو اتوبوسه، اینا دعوا میکنن. رفتم تو اتوبوس دیدم به آستین زده تا اینجا بالا، آرایش و شالش هم آویزون، پاچش هم تا زانو آورده بالا، یه چیزم تو گوشش اینجوری میکنن. این داره توی عالمیه اونا. گفتم اینجا چی کار میکنی؟ گفت چی؟ گفتم اینجا چی کار میکنی؟ گوشیشو برداشت، گفت حاج آقا میدونم دارید چی میگید، میبینم دارن چی میکار میکنن، اما یه چیزی بهتون بگم. گفتم چی؟ گفت به کسی ربطی نداره. من ایام تعطیلات دانشگاه اومدم اینجا، دختر و پسر قاطی و پاتی، ما اومدیم صفا. خوبه؟ گفتم خسته نباشی. گفتم اینا ناراحتن، اگه بخوای راه بیفته کاروان یه فکری بکن. گفت پیشنهاد شما چیه؟ من به ذهنم رسید که این بیا تو اتوبوس پیش ما. گفتم که گفتم که میای اتوبوس پیش ما؟ گفت پسرم؟ گفتم آره. گفت میام. کولش رو گرفت و اومد پیش ما. حالا البته آقا پسرام اعتراض داشتن. البته ما یه نشوندیم پشت راننده بود همینجا بشین تکون نخور، نه وات گوش بده، هر کار دوست داری بکن، بذار کار ما راه بیفته. این واقعا نمیدونستم چی کار کنم. رفتیم و حالا به ما هم نیشه کنایه میزدن، حالا اینا هم طبیعی بود. بعد اردن کنار سلشگر، ببخشید، سردار بزرگ آقای اکبر نژاد جانباز جنگ هم هست، ایشون اومده بود از شهدای قواس شب عملیات ولفجر 8 تعریف میکرد که میگفت یه قواس بود به نام آقا مهدی افضلی، سیدم بود، میگفت این سید فرمانده گروهان بود، میگفت زدم به خط که رد بشن، دیدن دیگه صداشون در نمیاد. تو بگو موانع خورشیدی که داخل آب بود مثل این میله های گرد رفته تو بدن این قواسان، شهید شده بودن اما حاضر نبودن صداشون در بیاد که مبادا عملیات لو بده. میگفت کاروان گروه بعدی هم رفتن، یه گروه رفتن، یه گروه بازم به شهادت رسیدن. خیلی این فضای از این قواسا رو که تعریف میکرد خیلی رو ما خیلی اثر گذاشته بود. ما یه سوار ماشین میشدیم بیایم به سمت شلمچه، این گفت حاج آقا، گفتم بله، گفت این چیزه که میگه عجب خاری من بودا. گفتم بالاخره خودش بوده دیگه. گفت نه بابا یه چیز بگید آخه ما قبول کنیم، ما رو آوردی اینجا شستشو مغزی. چیزی نگفتم بهش. اومدیم شلمچه، خدا رحمت کنه، یه دوستی داشتیم حاج عبدالله ضابط، جز روحانی بود که کامل تو جنگ بود و روایتگری خوبی هم میکرد، خاطرات خوبی هم داشت که بعد اینکه تصادف کرد از دنیا رفت، مقام معظم رهبری در تشییع جنازه‌شون پیام میدادن نشون امیر روایتگری جنگ، خیلی خوش بیان بود. من نشون دیدم گفتم حاج عبدالله بینج بینج. گفت چی؟ گفتم ما با یه عده اومدیم، بعضیشون سمون بکمون عمیانن، بی یه جریانات از خاطرات جنگ اینا براشون بگو. گفت من لازم نیست بگم، یه برادر ارتشی اینجا از جانباز شیمیایی هم هست، الان اومده میشناسش، خاطرات قشنگی داره، خودش بوده، این بگه. ما دیدیم برادر ارتشی اومد و شروع کرد خاطره گفتن، خیلی هم نکات قشنگی گفت، به خصوص از عملیات بیت المقدس 7 گفت که خودش بود، میگفت از نبود آب بچه ها شهید شده بودن. بعد رفتیم منطقه طلایه، اگه تو مسیر که میرفتیم گفتن اینجا رو میگن موقعیت ابوالفضل عباس. گفتم چرا؟ گفت چون دست سردار بزرگ حاج حسین خرازی فرمانده لشکر امام حسین اصفهان اینجا قطع شد، شهید همت اینجا مفقود الاثر شد، برادران باکری اینجا مفقود الاثر شدن. همین از شهدا، خب همشون یک واقعا نعمت‌های بزرگی بودن، شخصیت‌های ممتازی بودن. همینجوری داشتن تعریف که می‌کردم، اونجا چند شهید گمنام هم دفن بود و جمعش کنم، اونجا داشتیم فاتحه می‌خوندیم، یک گنبدی هم برای شهدای گمنام هم درست کردن. عزیزان اومدن روایت‌های جنگ و اینا رو می‌گفتن و تموم شد، می‌خواستیم سوار ماشین بشیم، دیدم این دختر خانم نمیاد. صداش زدم که فلانی بیاد بریم. اشاره می‌زنه حاج آقا تو بیا. ما رفتیم، گفتم چی شد؟ تا ما رو دید شروع کرد به گریه. من گفتم خب الحمدلله شاید آره. گفت عکس یه شهیدی است اینجا حاج آقا بیا ببین. چون اینجا با خانم و آقایون جدا بودن، این عکس سمت خانم ها بود. ما هم یالله رفتیم داخل و عکس شهدا دور تا دور بود، عکس شهیدی بود سردار حاج عبدالرسول حسنی فرمانده لشکر 8 نجف اشرف، فقط سر شهید بود با دو تا پاشت، کل بدن متلاشی شده بود. یه نگاه میکرد میگفت این با سر و پا رو ببین، من بی سر و پا رو ببین، عشق ای تو دنیا چی بود، عشق من تو دنیا چی بود، این کجا هست من کجا، او چطور رضایت خدا رو داره، من چطور میتونم رضایت خدا رو داشته باشم. بعد این مرد نوشته بود، به اصطلاح نوشته بود توبه. گفت آقا اینو میخوام به برکت این شهید بندازم تو ذریع این شهدای گمنام که روز قیامت شفاعت هم کنن. ما هم یه حالت منقلب شده بودیم، داشتیم بر میگشتیم، فکر کردم داره میاد، دیدم نمیاد. گفتم چرا نمیای؟ گفت آقا دیگه روم نمیشه بدون چادر بیام. ببینید ما منتظرین ثواب 1000 شهید به ما میدن. ما نتونستیم اثر بذاریم، میگفتیم برش گردونید، اما شهید اثرشو گذاشت. اینا خیلی از شهدا هستن، چقدر شخصیت ها چه زندگی هایی دارن که ماها نتونستیم اینها رو معرفی کنیم به دیگران. اینا میشن یه الگوهای خوب. وحید هاشمیان فوتبالیست رو میشناسیم اما برادر سلشگرش رو نمیشناسیم. فوتبالیست خلعتبری رو میشناسیم اما سلشگر خلبان خلعتبری که دیوار به دیوار باباشه نمیشناسیم. اینا نشون میده که معرفی نکردیم، کار نکردیم. ایناست که اینا رو میشه به عنوان الگوهای خوب معرفی کنیم تا انشاءالله جلوی خیلی از انحرافات گرفته بشه. پروردگار را به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمان رو نزدیک بگردان، قلب نازنین امام زمان رو از همه ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا عاقبت ما، عاقبت بچه هامون ختم به خیر بگردان. خدایا نسل ما رو محب اهل بیت قرار بده. خدایا علما، بزرگان، خاصه رهبر فرزانمون در پناهت حفظ بفرما. تعجیل در فرج حضرت، صلوات هم بفرما.